توسط استاد مروی، کتاب جهاد صفحه 216 جلسه 1 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
نبينا صلي وقلوبنا صلي بنفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على عبدك الخيرين الطاهرين صلاة سلام وموتى الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كتاب الجهاد وهو أقسام جهاد المشركين ابتداء بدعائهم إلى الإسلام. الجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه، وإن قال الجهاد من يريد قتل نفس محترمة. در كتاب الجهاد مرهوم شهيد یک مقدمه و 5 فصل دارند. در مقدمه 3 مطلب و 2 مسئله رو ذکر می فرمایند. مطلب اول اقسام جهاد است. شهید ثانی می فرمایند جهاد 4 قسم دارد. قسم اول جهاد مسلمانان با کفار برای دعوت اونها به اسلام، که به این قسم میگن جهاد ابتدایی. قسم دوم از اقسام جهاد، جهاد دفاعی است. کفار به مسلمین حمله کردند و احتمال می رود که بر کشور مسلمین یا بر ثروت مسلمین مستولی شوند. جنگ در مقابل کفار واجب است و یقال له جهاد ثانوی یا دفاع. قسم سوم جهاد شخص است در مقابل کسی که به او حمله کرده و میخواد به جان یا مال یا ناموس او لطمه بزند. قسم چهارم جهاد با بغات است. بغات یعنی گروهی که بر امام و حاکم اسلام بروج کردند. اینجا وظیفه مسلمانان است که با اونها جنگ کنند و با اونها درگیر بشن. به این قسم چهارم هم جهاد گفته میشه. فعلا در این کتاب الجهاد موضوع اصلی و محور بحث قسم اول جهاد می باشد، جهاد ابتدایی است. قسم دوم بحث که باب دفاع باشد، به طور استطراد و به طور ضمنی اینجا ازش بحث می شود. ولی قسم سوم و چهارم خیلی ارتباط با این کتاب الجهاد نداره، لذا قسم سوم رو که جهاد شخصی باشه اصلا در اینجا ذکر نمی کنند و بحثش در کتاب حدود میاد، ولی قسم چهارم که جهاد با بغات هست و خوارج، این رو به مناسبت در فصل آخر کتاب الجهاد ازش بحث می کند. این یک مطلب از مطالب مقدمه بود. مطلب دوم واجبات جهاد ابتدایی و شرایط این جهاد است. می‌فرمایند جهاد ابتدایی واجب کفایی است. در اصول واجب کفایی تعریف شده، مفصل خوندید، بر همه واجب است. اگر من به کفایت قیام کردم برای این کار، از دیگران ثابت است و الا همه مردم گناهکار می باشد. البته می فرمایند در یک مورد جهاد واجب عینی میشه، جهاد ابتدایی، و اون در صورتی است که امام معصوم علیه السلام به شخصی تکلیف کنند جهاد رو. امام بفرمایند تو باید جهاد بری. در این صورت ولو من به الکفایه باشد، ولی این شخص هم باید به جهاد برد. نکته دوم این که جهاد ابتدایی از نظر زمان و مراتب و از نظر تکرار بستگی به نیاز داره و تشخیص این نیاز با امام معصوم هست. نکته سوم در رابطه با جهاد یه نکته اختلافی است. بعضی از علما فرمودن جهاد حداقل در هر سال یک بار واجبه، و حتی بعضی گفتن فقط در سالی یک بار جهاد واجب. استدلال کردند به آیه شریفه در سوره توبه، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشرکین، وقتی ماهای حرام منقضی شد با مشرکین قتال واجب است. پس بنابراین بلا فاصله بعد از اتمام ماهای حرام قتال با مشرکین واجب می شود. در آیه یک شرط است و یک مشروط. شرط ما ذهاب ماهای حرام است، اتمام ماهای حرام. تا ماهای حرام تموم شد این شرط پیدا شد، یه مشروط پیدا میشه که وجوب جهاد و قتال باشه. لذا گفتن این شرط هم در هر سال محقق میشه، پس مشروطم باید در هر سال محقق بشه. بعد گفتن تکرارم لازم نیست، چون که امر بدون قرینه مفید تکرار نیست. نتیجه این که فقط سالی یک بار جهاد ابتدایی واجب است. شهید ثانی می فرمایند این قول و این دلیل باطل است. به خاطر این که می‌فرمایند از این آیه شریفه وجوب جهاد استفاده نمیشه تا شما بحث کنید وجوب جهاد یک بار یا بیشتر. اصلا آیه در مقام بیان وجوب جهاد نیست. چرا؟ به خاطر این که در این آیه شریف امر بعد از حذر است، بعد از نهی و منع است. و در اصول خونده ایم امر بعد الحذر مفید اباحه است فقط. در آیه شریف ابتدا میگوید در ماه های حرام جهاد نکنید. بعد می فرماید وقتی ماهای حرام تمام شد میتونید جهاد کنید. پس بنابراین آیه در مقام جواز جهاد است بعد از اشهر حرم، ماهای حرام. دیگه این که جهاد یک بار باشه یا بیشتر از آیه استفاده نمی شود. ما قبلا ملاک تکرار جهاد رو گفتیم. ملاک نیاز است. اگه سالی سه مرتبه نیاز به جهاد بود یجب، اگه در یه سالم امام هیچ نیاز به جهاد ندید، جهاد حتی یک بار هم لازم نخواهد بود. در پایان این بحث می فرماین جهاد ابتدایی یه شرط مهم داره. شرطش این است که امام معصوم یا نائب خاصش دستور جهاد ابتدایی بدهد. پس بنابراین جهاد ابتدایی در زمان غیبت وجود نداره. ولی سه قسم دیگر به مجردی که موضوعشون محقق شدند جهاد واجب میشه. تا یک عده به کشور اسلام هجوم کردن جهاد واجب میشه، تا یه نفر قصد جان انسان رو کرد دفاع واجب میشه، تا بغات بر حاکم اسلامی خروج کردن جهاد واجب میشه. نیازی هم به وجود امام معصوم نخواهد داشت. اینم مطلب دوم. حالا او رو بحث میکنیم در جایی که مناسب با اون بحث بغات و خوارج مطرح بشه بحثش میکنیم که مراد از باقیه علی امام کیه؟ آیا باقیه بر امام معصومه یا بر غیر امام معصوم مطلق حاکم اسلامی رو شامل میشه؟ خب حالا اونجا بحثی داریم، اونجا بحثی میکنیم انشاءالله، شاید نظر شهیدی نباشه ولی حالا اونجا بحث میکنیم انشاءالله. کتاب الجهاد، کتاب جهاد عرض شد که یک مقدمه است و پنج فصل. در مقدمه شون چندین مطلب ذکر میشه. مطلب اول اقسام جهاده. فرمایند و هو اقسام جهاد چند قسم داره که چهار قسم رو شهید ثانی ذکر. قسم اول جهاد المشرکین ابتداعا، جهاد با مشرکین ابتداعا، یعنی بدون این که مشرکین حمله کرده باشند به مسلمان ها، مستقیما مسلمان ها با اونها وارد نبرد میشن. لدعائهم الى الاسلام، به خاطر اینکه اونها رو به اسلام دعوت کنن. یک قسم. قسم دوم و جهاد من یدهم على المسلمین من الکفار، و جهاد با کسانی که هجوم میکنن حمله میکنن بر مسلمان ها از کفار. و به حیث یخافون استیلا اهم علا بلاده، استیلا اهم علا بلاده، به جوری که مسلمان ها میترسن مسلط شدن کفار رو بر کشور خودشون، او اخذ ماله، یا نه میترسن که اینا حمله کنن بیان ثروت مسلمان ها رو بگیرن برن. و ما اشبهه به اون چی که شبیه این موارده، بر ارض مسلمان ها میترسن. وین قله ولو کم باشه، عرض کنم که خلاصه اگر باعث از بین رفتن شوکت اسلام میشه، ولو حتی از ثروت مسلمان هم چیزی بر ندارن، یه ذره هم از مال و ارض مسلمان ها کم نشه، همین که حمله کنن 5 روز کشور اسلامی رو در دست خودشون نگه دارن، دست به ایچی هم نزنن، شوکت اسلام رو بخوان از بین ببرن، باز این جهاد دفاعی واجب میشه. این هم قسم دوم. قسم سوم، و جهاد و من یورید و قتل نفس محترمه، جهاد شخصی ما اسمشو گذاشتیم، جهاد کسی که اراده می کند کشتن نفس محترمه را. نفس محترمه هر جا در اینجا در کتاب حدود قصاص جاهای دیگه ذکر می شود، مراد شامل مسلمان و کافر ذمی میشه. نمیگن من یورید و قتل مسلمه، من یورید و قتل نفس محترمه. نفس محترمه چه مسلمان باشد و چه کافر ذمی، اون کافری هم که با مسلمان ها در جنگ نیست و در ذمه مسلمانان هست، اونم نفس محترمه حساب می شود. او اخذ مال، یا کسی به انسان حمله میکنه میخواد ثروت و مال انسان رو بگیره، او سبی حریم، یا میخواد خدای نکرده به ارض و ناموس کسی ضرر برسونه، اینجا واجبه باش مقابله کنه. مطلقا، این مطلقا به اون من یوریده برخورد میکنه، جهادی کسی که اراده کرده قتل نفس و یا عقد مال رو مطلقا، چه اون شخص مسلمان باشه چه کافر باشه، کافر حربی باشه یا کافر ذمی باشه، یه دزدی هم در بین راه به انسان حمله کنه بخواد اموال انسان رو بگیره، اینجا دفاع واجب است و جهاد واجب. و منه، از همین قسم سوم حساب میشه، جهاد الاسیر بین المشرکین للمسلمین دافعا عن نفسه، از همین مورد سوم حساب میشه، جهاد اسیری در بین مشرکین، اسیری که برای مسلمین است، یعنی اسیری که مسلمان است در حالی که دفاع میکنه از خودش. اگر یه نفر اسیر در بین مشرکین گرفتار شده لازم از نفسش دفاع بکنه، بعد در اون راه شمشیر میکشه، این جهادش از همین قسم سوم حساب میشه. و ربما اطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد، چرا به این قسم سوم دفاع میگن نه جهاد؟ و هو اولا، بعضی از فقها این قسم رو اسمش میگن دفاع و این اولا هست. قسم چهارم، و جهاد البغات على الامام، و جهاد کردن با بغات بر امام، کسانی که باغی بر امام هستند، کسانی که خروج میکنن بر امام. ول بحث هنا عن الاوله، میفرمان در اینجا بحث از قسم اول جهاد میکنیم که جهاد ابتدایی باشه. نهایت و استطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء، مصنف ذکر کرده استطرادن در حاشیه قسم دوم رو بدون استیفاء، از قسم دوم که جهاد ثانوی باشد مصنف بحث کرده ولی بحث رو کامل نکرده. و ذکر الرابع فی آخر الکتاب، قسم دوم رو که جهاد با بغات باشه در آخر کتاب الجهاد ذکر کردن. و ثالثا فی کتاب الحدود، قسم سوم رو که جهاد شخصی باشه در کتاب الحدود متعرضش شدن. این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم شرایط جهاد و خصوصیات جهاد ابتدایی. می فرمایند و یجب علی الکفایت، جهاد ابتدایی واجب می شود بر کفایت، یعنی واجب کفایی است. توضیح میدن واجب کفایی رو، به معنا وجوبه علی الجمیع، این که بر همه مردم واجبه، الا ان یقوم به منهم من فیه الکفایه، تا این که قائم شود به اون جهاد از بین مسلمانان من به کفایه، کسانی که به قدر کفایت باشن. فیت قطعان الباقی، نتیجتا از بقیه ساقط میشه، اما سقوطا مراعا باستمرار الغائم به الى ان يحصل الغرض المسعود به شرعا، نهایت سقوطش از بقیه سقوط معلقه، یعنی اگر تا آخر کار جهاد و همون افرادی که رفتن غرض عرض کنم که ساقط میشه خب فده ها بقیه لازم نیست جهاد برن و الا اگر اول 1000 نفر رفتن 200 نفرشون کشته شد نیازه به 200 نفر نیروی دیگه هست مردمی که پشت جبهه هستن نگن که خب 1000 نفر رفتن من بل کفایه بود از ما ساقط شد هیچی نه سقوط از اینا معلق هست تا نیاز پیدا شد باز باید همینطور به طور کفایت ادهی برن منطقه و جبهه سقوطی که معلق است به مستمر بودن کسی که قائم به اون جهاد است تا این که غرض مطلوب به اون جهاد شرعن حاصل بشه وقد یتعین و وارد یک مورد میشن که جهاد وجوبش وجوب عینی میشه تعینی و گاهی معین میشود به امر الامام علیه السلام لأحد علی الخصوص امام یه نفر به خصوص اگه امر کردن جهاد واجب کفایی نمیشه واجب عینی میشه وین قام بهی من کان فیه کفایتون ولو قائم شد به این جهاد کسانی که من به کفایه باشن ولو به اندازه کافی رفتن ولی تا امام گفت شما باید منطقه بری شما باید جهاد بری جهاد برش واجب میشه نکته دوم می فرمان و تختلف الکفایه به حسب الحاجه کفایت به اندازه نیاز مختلف واجب کفایی به سبب کثرت المشرکین گاهی مشرکین زیادن من به کفایه مقدار مخصوص نداره گاهی مشرکین زیادن نیاز به 5000 نفره و قلت گاهی مشرکین کمن و من به کفایه به 200 نفرم مثلا میرسه و قوت و ضعف علایه ها ملاک نیازه در رابطه با نیاز گاهی نیاز به افراد بیشتری گاهی نیاز به افراد کمتری و اقله مرتن فی کل عام اقل جهاد یک بار در هر سال این نظر شهید اوله لقوله تعالی به خاطر آیه شریفه فاذن سلق الاشهر الحرم فقتل المشرکین اونگاه که منقضی شد ماهای حرام پس قتال کنید با مشرکین اوجب بعدا سلاخ الجهاد واجب نموده از خداوند بعد از منقضی شدن ماهای حرام جهاد را و جعله شرطا و قرار داد اون جهاد رو و قرار داد اون منسلخ شدن اشهر و حرم رو شرط و یجب و کل ما وجد شرط پس واجب از جهاد هر وقت شرطش پیدا بشه در این آیه شریفه گفته شد شرط وجوب جهاد اتمام ماهای حرامه در هر سال تا ماهای حرام تموم شد جهاد واجب میشه خب این نتیجهش اینه که هر سال یک بار حداقل جهاد واجبه ولا یتکرر بعد ذلک بقیت العام بعد از یک بار در بقیه سال دیگه جهاد تکرار نمیشه چرا؟ لعدم افاده مطلق الامر تکراره چون مطلق امر بدون قرینه مفید تکرار نیستش پس بنابراین حداقل یک سال جهاد حداقل یک بار در سال جهاد واجب می شود نه بیشتر و فیه نظره شهید ثانی می فرمایم در این حرف نظره یظهر من التعلیل ظاهر می شود از همین خود علتی که ایشون ذکر کردن که اون علتی که آقایون ذکر کردن اینه که بین منقضی شدن اشهر حرم و بین جهاد شرط مشروط درست کردن می فرمایم اگر دقت در همین علت داشته باشی از همین علت ضعف کلام معلوم میشه چرا؟ چون این که آقایون میگن اشهر حرم تموم شد قتال هستش از این علت میفهمیم تا اشهر حرم تموم نشده قتال حرامه خب قتال که حرام بود پس این امر بعدی میشه امر بعد الحظر وقتی امر بعد الحظر شد امر بعد الحظر مفید اباحه است فقط پس اصلا مفید وجوب نیست تا شما بگید یک بار واجبه در سال یا بیشتر واجبه نخیر مفید اباحه پس از این آیه شریفه نمیتونیم استفاده کنیم که حداقل در هر سال یک بار جهاد واجبه نخیر اونم اشکالش هم از خود این تعلیل شما استفاده کردید از همون دلیلی که برای وجوب آوردید که دلیل شما این بود که شرط و مشروط درست کردید از این شرط و مشروط شما میفهمیم که وقتی شرط نباشه یعنی قبل از تموم شدن ماهای حرام قتال حرامه پس قتال حرام بود بعد از اونها قتال هستش یعنی چی هست؟ یعنی مباح واجب نخواهد بود چون امر بعد الحظر میشه هازا مع عدم الحاجت الى زیادت علیها فی السنه این که فرمودن یک بار در سال واجبه با عدم نیاز به بیشتر از اون یک بار به جهاد در سال هازا، این وجوب یک بار با عدم نیاز به بیشتر بر اون مرس در سنه، بیشتر از یک بار در سنه اگه نیاز به جهاد نداشتیم یک بار واجب میشه، و الا وجب به حسب ها، و الا واجب میشه جهاد به حسب نیاز، به حسب حاجت. اگه یک سال سه بار جهاد لازم بود خب واجبه. و عدم العجز عنها فیها، و این که عاجز نشون از اون عرض کنم که مراتب و از اون موارد در اون عرض کنم که مره، یعنی با یک بار اگر عاجز از جهاد نشدن مسلمان ها، باز قدرت در جهاد داشتن، مورد جهادم بود، خب باید دوباره باز جهاد کنن. او رؤیت الامام عدمه صلاحا، یا با این که گاهی اصلا امام صلاح نمیدونه جهاد مرتبه دوم رو یا جهاد مرتبه اول رو، و الا جاز تأخیر رو به حسبه، و الا جاز تأخیر به حسب اون نظر امام، به حسب نظر امام تأخیر جایزه. گاهی امام معصوم میفرمایند داری چهار سال اصلا جهاد هیچی صلاح نیست، پس سال یک بارم جهاد واجب نمیشه. پس علایال خلاصه کلام شهید ثانی این است که جهاد وجوبش به حسب نیازه. نیاز رو چه کسی تشخیص میده؟ امام معصوم. و انما یجب الجهاد، و همانا جهاد ابتدایی واجبه، به شرط الامام العادل، به شرط اینکه امام معصوم سر کار باشن، او نائبه الخاص، یا نائب خاص امام، که نائب خاص هو المنصوب للجهاد، کسی که نصب شده برای جهاد، او لما هو اعم، یا کسی که از سوی امام برای جهاد و غیر جهاد نصب شده، برای اعم از جهاد. یعنی امام معصوم تصریح کردند که مردم بصره نماینده من بر شما آقای فلانیه در جهاد و غیر جهاد. خب اگر این آقا دستور جهاد بده، باز مثل اینه که خود امام معصوم دستور جهاد داده. اما العام، اما نماینده عام امام، کل فقیه، مثل فقیه که در زمان غیبت نماینده عام امام هست، فلا یجوز له تولیه حال الغیبه بالمعنى الاول، جایز نیست برای اون فقیه متولی شدن جهاد رو در حال غیبت به معنای اول، یعنی جهاد ابتدایی رو جایز نیست فقیه متولیش بشه. البته اینجا بحث زیاده، مشهور علما همین حرف رو میزنن، ولی پاره از علما هم همین نظر رو هم خیلی قبول ندارن. یعنی از کلمات بعضی از فقهای یلول خب که اینجوری استفاده میشه که خلاصه حکم جهاد ابتدایی هم اختصاص به امام معصوم نداره. ولا یشترط فی جوازه بغیره من المعانی، و شرط نیست وجود امام، و شرط نیست در جواز جهاد وجود امام به غیر این جهاد ابتدایی از معانی جهاد، یعنی در سه قسم دیگر جهاد امام عادل و یا نائب خاص شرط نیستش. اونجا ما از خارج گفتیم هر وقت موضوعش محقق شد اونجا وجوب جهاد محقق می شود. او هجوم عدو علی المسلمین، یا در جهاد باید امام وجود داشته باشد، و یا نه اگر زمان غیبت است جهاد در این صورت واجب میشه، در صورتی که هجوم کند دشمنی بر مسلمانان، یخشا منها علی بیضه الاسلام، که بر ریشه اسلام از هجوم دشمن ترسیده بشه، یعنی اینجوری احساس بشه که این دشمن میخواد ریشه اسلام رو از بین ببره. خب بیضه اسلام رو معنا میکنن به هیه اصل بود، یعنی ریشه اسلام و جامعه اسلامی، خلاصه میخواد جامعه اسلامی رو از بین ببره. خیلی خب جهاد ابتدایی نمیشه، بحثم همینه، ایشون هم نفرمودن جهاد ابتدایی میشه. خب نه علی حال به انما یجب الجهاد، جهاد بشه به جور قضیه مانعت بله قضیه مانعت خلو به این شکله، جهاد یا واجب میشه با وجود امام عادل و یا با هجوم دشمنی بر مسلمان ها. اگه یکی از این دو صفت، نه جهاد ابتدایی نمیشه. جهاد به معنای مطلق، جهاد به معنای مطلق یا با وجود امام معصوم واجب میشه یا با هجوم عدوی بر مسلمان ها، که قسم اول میشه جهاد ابتدایی، قسم دوم میشه جهاد ثانوی. فیجب و حین اذن، پس واجب جهاد در این هنگام با هجوم دشمنی بر مسلمانان به غیر اذن امام و یا نائب امام،
و یفهم من القید کونه کافرا. میفرماین از این قید استفاده میشود که ایشون فرمودن بترسیم بر ریشه اسلام. خب از چه کسی است که انسان بر ریشه اسلام میترسه؟ از شخص کافر. پس ملاک اینجا هجوم کافره. و یفهم من القید کونه کافرا، از این قیدی که فرمودن ترس بر ریشه اسلام استفاده میشه که اون مهاجم باید کافر باشه. از لا یخشا من المسلم علی الاسلام، زیرا ترسیده نمیشود از مسلم بر اسلام، یعنی مسلم ممکن نیست ریشه اسلام رو بزنه. و این کان مبتعا، ولو آدم از کنم که بدعت گذاری باشد. البته خب اینجا دیگه باز حرف زیاده که چطور از مسلم بر اسلام تصدیده نمیشه. این حرف ما از شهید ثانی صرف ادعا میدونیم. ملاک اینه که هر جا در اسلام تصدیده بشه، ولو شخصی ظاهرا مسلمانه، خلاصه منافقه به تعبیر امروز، شخصی منافقه و دلش میخواد ریشه اسلام رو بزنه، دلش میخواد ریشه اسلام رو از بین ببره. منافق یعنی در ظاهر ادعای اسلام میکنه، در باطن مسلمان نیست. از این افراد گاهی زیاد در ریشه اسلام تزویده میشه بیشتر از کافر. پس ملاک خوف علی بیضت الاسلام وجود داره. وقتی این ملاک وجود داشت اون جهاد واجب میشه. نه، در اسلام خود اسلام دیگه. نعم لو خافوا على انفسهم وجب عليهم الدفاع. میفرمان بله، در این صورت اگر مسلمانی در کشور اسلامی هجوم کرد، مسلمان ها بر جان و مال و عرضشون ترسیدن، دفاع واجبه. بله اگر ترسیدن بر انفسشون وجب عليهم الدفاع، یعنی میخوان بفرمان اگر مسلمی بر کشور اسلامی هجوم کرد میشه جزء قسم سوم که دفاع شخصی باشه، نه جزء قسم دوم. ولو خیف علی بعض المسلمین وجب علی، اگر ترسیده بشه بر بعضی از مسلمانان، مهاجمی آمده میخواد به یک فرد خاصی، به یک گروه خاصی از مسلمانان هجوم کنه، وجب علی، در خود این بعض واجب دفاع کنه. فین عجزه، اگر خودشون عاجز بودن، وجب علی من یلیه مساعدتو، در کسی که نزدیک اوست، پشت سر اوست، واجب از او ارسان که کمک کنه. فین عجز الجمیع، اگر مردم یک شهر همشون عاجز از دفاع هستن، وجب علی من بعود، کسی هم که دوره واجب بیاد به کمک اینها. و یتأکد علی الاقرب فالاقرب کفایته، تأکید می شود وجوب بر کسی که نزدیکتره، سپس نزدیکتره به عنوان وجوب کفایی. یعنی خلاصه به یک شهری کفار یا از کنم دوزها و سراغ هجوم آوردن، روستایی که نزدیک واجب از اینا دفاع کنه، اگر اونم نتونست روستای بعدی شهر بعدی و هاکذا. فیشترط فی من یجب علیه الجهاد بالمعنى العدل البلوغ. مطلب سوم، شرایط مجاهد فی سبیل الله. کسی که میخواد جهاد ابتدایی داشته باشه چند شرط داره. شرط اول بالغ باشه، شرط دوم عاقل باشه، سوم آزاد باشه، چهارم بینا باشه، پنجم مریض نباشه، ششم لنگ نباشه که این نقص مرض نیست، هفتم فقیر نباشه. پس بنابراین اگر فقیر بود، یعنی نفقه خودش و زن و بچهش و خرج تو راه و پول سلاح رو نداشت، جهاد بر او واجب نخواهد. شرط هشتم، در جهاد ابتدایی اجازه پدر شرط است. اگر پدر اجازه ندهد، جهاد ابتدایی بر انسان واجب نمی شود. باز مگر این که امام معصوم بگه. اگه در مورد من بل کفایه نبودن امام دستور داد، دیگه باز اذن پدر اونجا ملاک نیست. علی ای حال بر ابن مطلقا در اجازه پدر شرط، حتی اجازه جد دارم بعضی شرط بگیرم، پدر بزرگم باید اجازه گرفت، کار راحت کرده اسلام علیه. البته دقت کنید تمام این شرایط در جهاد ابتدایی و الا در سه قسم دیگر جهاد هیچ یک از این شرایط شرط نیست، بلکه ملاک در بقیه اقسام اینه کسی که توانایی داره سد هجوم ولو با یک سنگ زدن به کفار و به مهاجمی واجبه به جهاد داره، چه مرد باشه چه زن باشه، بالغ باشه غیر بالغ باشه، کور باشه سالم باشه، مریض باشه بنده باشه، پدر باشه پسر باشه، هر دوتی باشه. پس بنابراین در سه قسم دیگر جهاد که مورد ابتلاء مسلمانان در عصر غیبت است هیچ کدام از این شرایط شرط نخواهد. شرط شهید اول ذکر نمی کنند، شهید ثانی می فرمایند باید این شرط هم ذکر بشه، شاید به خاطر شدت وضوحش ذکر نکردن، شاید هم مثل ما فراموش کردن. خب دقت کنید این سه مطلب، دو سه نکته رو در پایان این مقدمه تذکر می دهند. نکته اول به مناسبت بحث می فرمایند حرام است انسان مسلمانی که نمی تواند شعائر اسلام رو به طور علنی انجام دهد در بلاد کفر بماند، و شعائر اسلام عبارت از اذان، نماز، روزه و غیره. کسی که در کشورهای فرض بفرمایید مارکسیستی است نمیتونه علنا نماز بخونه روزه بگیره، واجب است از اونجا هجرت کنه، واجب از اونجا بیاد به کشور دیگری که بتونه این اعمال رو علنا انجام بده. البته این وجوب برای کسی است که متمکن باشه بتونه، و الا اگر نتوانست و قادر نبود خب دیگه هجرت برش واجب نیست. بعضی از علما فرمودن اگر شیعه در بلاد مخالفین باشه و خصوصیات تشیع رو نتونه اونجا اقامه کنه، نماز دستباز بخونه، وضوی مرتب بگیره، اشهد ان علی ان ولی الله بگه و هکذا، او هم واجبه از بلاد مخالفین به بلاد مؤمن و کشور ایمان و تشیع هجرت بنماید. البته اینا حکم کلیست، میدونید استثناء داره، گاهی بقای کسی در بلاد کفر یا بلاد خلاف دارای مصلحت مهمه میشه ولی نمیتونه شعائر اسلامی رو ابراز کنه ولی مصلحت مهم میداره، خب اونجا دیگه مصلحت مهم مقدمه، تعارض این دو مطلب میشه، اونجا باز واجب اونجا بمانه و توقف کنه. حالا اگر دیگه بین ریزکاری ها اشاره نمیشه مبارد محبت کنه. و یشترط فی من یجب علیه الجهاد به معنی الاول، شرط است در کسانی که جهاد در اونها به معنای اول واجبه، یعنی جهاد ابتدایی، شرط است بلوغ و عقل و حریت و شرط است بطر چشم داشته باشد و سلامت از مرض، آدم سالمی باشه مریض نباشه. خب کدوم مرض ملاکه؟ کسی سرماخورده باشه میتونه بگه من مثلا نرم جهاد؟ نه، می‌فرمایند من المرض المانع من الركوب والعدل، از اون مرضی که مانع از سوار شدن بر اسبم که مرکب و مانع از دویدن است، که دو تا ملاک داره جهاد، دو تا نکته مهم داره، یکی بتونه سوار اسب بشه سوار جهاد کنه، اگر جز سوار نظامه، اگر جز پیاده نظامه بتونه هم بده به هجوم کنه به دشمن، هم اگه تصیب فرار کنه. خلاصه اگه کسی نتونست این عرض کنم مریض بود، مریضی که مانع از این دو مسئله بود، اینجا جهاد برش واجب نیست. بله، للعرج البالغ و حدد اقعاده، همچنین باید سالم باشه از لنگی، اون لنگی که به حد خانه نشین کردن انسان رو میرسونه. گاهی بعضی یه نقصی در مثلا پاشون هست که مدار کج راه میرن یا به یک شکل آخر، نه اینا لنگی گفته نمیشد، اونجوری که خانه نشین باشه نتونه حرکت کنه. اول موجب مشقت فسعی، یا نه موجب مشقت در راه رفتن بشه، که لا تتحمل عادتا، مشقتی که عادتا انسان نمیتونه متحملش بشه. و فی حکم شیخوخت المانعت من القیام به، و در حکم عرج هست پیری که مانع از قیام به جهاده. پیر مرد 80-90 ساله ای که دو نفر آدم زیر بازوش میخوان بگیرن حرکتش کنن، این خب جهاد برش کار کنن دیگه، جهاد برش لازمی. بل فقر موجب للعجز عن نفقته، همچنین باید سالم باشه از فقری که موجب عجز از نفقه خودش، نفقه عیالش، نفقه طریقش و ثمن سلاحش میشه. اگر کسی پول نفقه مخارج خودش، مخارج زن و بچهش، مخارج راه، مخارج سلاح رو نداشت، بنابراین بر او جهاد واجب نیست. توضیح میدم، فلا یجب على السبیل ول مجنون مطلقا، میفرمایم واجب نیست جهاد در سبیل و مجنون مطلقا. چه سبیل و مجنون؟ سبیل نزدیک به بلوغ باشه، چه سبیل نزدیک به بلوغ نباشه. مجنون چه مجنون همیشگی باشه، چه گاهی جنون میگیردش گاهی رهاش میکنه مثلا. علی ای حال سبیل و مجنون مطلقا جهاد ابتدایی برشون واجب نیست. ولا علی العبد، جهاد ابتدایی بر عبد واجب نیست. به امکان مبعزن، ولو عبد مبعز باشه، یه مقداری ازش آزاد شده باشه. ولا علی الاعمى، بر شخص کور جهاد واجب نیست. لئن وجد قائدا و مقیتا، ولو قائد و مرکب پیدا کنه، کسی باشه دستشو بگیره ببرش میدون جنگ و مرکب هم داشته باشه، باز جهاد ابتدایی برش واجب نیست. فکذر اعراض، شخص لنگ هم ولو مرکب و قائد داشته باشه، جهاد برش واجب نیست. و کان علیه ان یذکر الذکوریه، واجب بود در مصنف که مذکر بودن رو هم ذکر کنه. فانها شرط و نیم شرط، فلا یجب علی المرأه، در زن واجب نیست جهاد ابتدایی. هذا فی الجهاد بالمعنى الاول، این در جهاد به معنای اول. اما ثانی، اما جهاد به معنای دوم که اون دفاع از اصل اسلام باشه، فیجب الدفاع علی القادر، هم دفاع هم دفاع، دو نسخه هر دو درسته. واجب است دفع دشمن، یعنی سد هجوم دشمن، یا واجب دفاع از کشور اسلامی در شخصی که قدرت داره، کسی که میتونه دفاع کنه واجب برش دفاع کنه. سواء ذکر ول انثى، چه مرد باشه چه زن باشه، سلیم باشه یا کور باشه، مریض باشه یا عبد باشه و غیر از اینها. خب اینا سه مطلب مهم تمام شد، دو سه نکته رو ذکر می کنم. نکته اول میفرمایند و یحرم المقام فی بلد الشرک، حرام است، عرض کنم که توقف کردن، حرام است بودن در بلاد شرک. لمن لا یتمکن من اظهار شعائر الاسلام، برای کسی که متمکن از اظهار شعائر اسلام نیست، نمیتونه شعارهای اسلام رو علنا انجام بده. اون شعارهای اسلام عبارت از اذان و نماز و صوم و غیر این هاست. خب در کشورهای کمونیستی مسئله دیگه زیاد بوده، البته الان یه مقدار در اغلب کشورهاشون دربار شده، ولی کشورهای کمونیستی با شدت و ضعفش، چین، شوروی، برای از کشورهای اروپایی مارکسیستی که خب خیلی شدید و مثلا آلمان شرقی یا کشورهای دیگه که خب خیلی سخت میگرفتن بر مسلمان ها، اظهار شعائر اسلام نمیتونستن داشته باشن، خب حرام اونجا توقف کنن، میتونن باید بیان بیرون. سمی ذلک شعارا، میفرماین این ظواهر و واجبات اسلامی رو چرا شعار میگن؟ به خاطر دو تا دلیل. سمی ذلک شعارا، اذان و نماز و روزه و اینا رو شعار اسلام، شعائر اسلام میگن، لانه علامت علیکم، شعار به معنای علامته و این اذان و نماز و روزه علامت اسلامه. او من الشعار الذي هو الصوب الملاصق للبدن، یا این شعار مشتق از شعاری است که به معنای اون جامعه زیری نیست که چسبیده به بدن است، اون جامعه زیری که به بدن چسبیده است عربا بهش میگن شعار. و چون این واجبات از اون واجبات مهمی است که با دین چسبیده، همیشه همراه با دینه، لذا به اینها میگن شعار. او من الشعار الذي هو الصوب الملاصق للبدن، جامعه است که به بدن چسبیده. پس آریه شده برای اون احکام لاصقه لازمه دین، استعاره شده، کنایه آورده شده برای اون احکامی که چسبیدند و همیشه لازمه دین هستند. می فرمایند یک قید شهید اول ذکر کرد، فرمود برای کسی که نمیتونه شعائر اسلام رو اظهار کنه، پس اگر کسی قدرت داره در بلاد کفر میتونه شعائر اسلامی رو اظهار بکنه، واجب نیست بیرون بیاد. و دوری جز مصنف به غیر المتمکن، از کسی که ممکن است او را اقامه شعائر اسلام در بلاد کفر لقوت یا خود شخص نیرومندیه او عشیرت یا نه گروهی داره، قبیله‌ای داره که منع میکنن، عرض کنن به حضور شما از اون فرد، یعنی حمایت میکنن از او، دفاع میکنن از او، از خطرها او رو منعش میکنن، فلا تجب علیه الهجره، در این شخص مهاجرت کردن واجب نیست. نعم تستحب و بله مستحب به مهاجرت کنه، لعلا یکتر سواده او، به خاطری که سیاهی لشکر دشمنان اسلام و کفار زیاد نشه. خب او با اهل قبیلش اگر تو کشور کافر باشه، خودش باعث سیاهی لشکر کفار میشه، باز مستحبه که از اونجا هجرت کنه. و انما یحرم المقام مع القدرت علیها، حرام است مقام و توقف و بودن در بلاد شرک با اینکه قدرت بر مقام داشته باشه. فلو تعذرت، اگر بله با اینکه قدرت بر هجرت داشته باشه، فلو تعذرت، اگر متعذر شد هجرت به مرض، به خاطر مرض یا فقر و نحو اینها مانع می شدن دولت ها از این که هجرت کنن، فلا حرجه، اشکالی برش نیست. و الحق المصنف بما نقل عنه، مصنف بر طبق اون چی که از مصنف نقل شده ملحق نمونده است به بلاد شرک، بلاد الخلاف، به بلاد شرک ملحق نموده بلاد خلاف را، یعنی بلاد مخالفین شیعه را، التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان، اون چنون بلاد خلافی که متمکن نیست در این بلاد خلاف مؤمن و شیعه از اقامه شعائر ایمان. مصنف طبق نقلی که از ایشون شده، ایشون فرمودن که در این مورد هم انسان مؤمن و شیعه در این بلاد خلاف هجرت کنه، مع امکان انتقاله الى بلد يتمكن فيه منها، و این که ممکن باشد منتقل بشود به یک شهری که متمکن است در این شهر از اون اقامه شعائر اسلام. خب یک شرط از شرایط جهاد ابتدایی که اذن پدر بود، بعدم ذکر میکنم سیاسی انشاءالله. و صلی اللہ تعالی محمد و آله و آخری.